بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 26، استاد جوادی آمالی، 21-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اولی که در هدایت قرآن مطرح بود دو مقام داشت، یکی فیما یرجو الی التعلیم و مقام دوم فیما یرجو الی التزکیه بود. خدا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را معرفی کرد که او از راه یعلمهم الکتاب و الحکمه و از راه بیزکیهم مردم را هدایت می کند، دو صفت برای خود رسول الله ذکر کرد، یکی تعلیب است، دیگری تزکیه. رسیدگی به بحث تعلیم و تزکیه یک مدخل و مقدمه لازم داشت و اون یتلو علیهم آیاته بود که یکی از اوصاف حضرت و سمتهای حضرت تلاوت قرآن بر مردم بود. و قبلا هم به عرض رسید که این تلاوت از خدای متعالی شروع شد به وسیله فرشتگان بر قلب و سمع مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اونجا هم به سامعه مسلمین و مردم که هدن للعالمین است. همانطوری که این تلاوت بالحق بود، ما هم موظفیم بالحق تلاوت کنیم. برای تلاوت یک آدابی است که ادب و تلاوه هم در قرآن به اشاره شده و هم در روایات. آیاتی که در قرآن راجع به ادب تلاوت بود مقدار از اونها گذشت و روایاتی که درباره ادب تلاوت هست یک مقدار از اون روایات گذشت، بقیهش به خواست خدا مطرح می شود. یکی از اون روایات این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام چهارم سلام الله علیه نقل کرد که از حضرتش پرسیدن ایل اعمال افضل، قال الحال المرتحل. حال کسی که بر قرآن حلول بکند و در قرآن کار بکند و در اینجا نزول بکند. مرتحل یعنی نماند، رحلت کند، از این مرحله به مرحله دیگر بگذرد، پس وارد قرآن بشود یک و از اینجا هم بگذرد، رحلت کند، به پایان قرآن برسد دو. الحال المرتحل. به امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد سائل که و مل حال المرتحل، حال مرتحل کیست یا حلول و ارتحال چیست؟ قال علیه السلام فتح القرآن و ختمه، شروع به قرآن و فراغت از قرآن، این حلول در قرآن و ارتحال در قرآن است. کلما جاء به اولهی ارتحل فی آخره، هر وقت به اولش رسید میکوشد که رحلت کند، این مراحل را بپیماید، به آخرش برسد. کلما جاء به اولهی که ارتحل فی آخرهی که ارتحال خواهد بود. اونگاه امام سجاد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که من اعطاه الله القرآن، اگر کسی بحث در قرآن، علم قرآن، آشنایی به قرآن را خدا روزی او کرد، من اعطاه الله القرآن فرأى ان احدا اعطیه افضل مما اعطیه فقط صغر عظیما و عظم صغیرا. اگر کسی از علم قرآن، از تلاوت و فهم و عمل به قرآن بهره برد، معذالک پنداشت نعمتی که خدا به دیگران داد بالاتر از نعمتی است که خدا به او داد، این بزرگ را کوچک شمار و کوچک را بزرگ حساب کرد. قرآن که بزرگ است اون را کوچک پنداشت، غیر قرآن که کوچک است اون را بزرگ خیال کرد. من اعطاه الله القرآن، نه، کسی که قرآن را خدا به او اعطا کرد، اونگاه رأیش و نظرش این شد، فرأ ان احدن، کسی اعطیه افضل مما اعطیه، دیگری از نعمت بهتری برخوردار شده. خدا به دیگری نعمت بالاتر داده، این شخص فقط سقر عظیمن، یعنی قرآن که عظیم است او را کوچک شمار، و غیر قرآن که صغیر و کوچک است او را عظیم پنداشت. اونگاه در همین وافی ابواب القرآن و فضائلش باب فضل هم حامل القرآن بود، این باب فضل حامل القرآن. و اما در باب قراءة القرآن و ثوابها، در باب قراءة القرآن و ثواب قراءة، از امام ششم سلام الله علیه نقل کرده که فرمود القرآنو عهد الله الى خلقه، این میثاق الهی است، پیمانی است بین خدا و خلق خدا. چون عهد الله است، فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده، شایسته است که مرد مسلمان در عهد خدا نگاه کند، این عهدنامه را هر روز بخواند. ان ينظر في عهده و ان یقرا منه فی کل یوم 50 آیتن، حد اقل روزی 50 آیه از این عهدنامه الهی را تلاوت کنه. حدیث دوم را که از تهذیب مرحوم شیخ نقل کرده است، از امام رضا سلام الله علیه است که حضرتش فرمود ینبغی للرجل اذا اصبح ان یقرا بعد تعقیب 50 آیت، شایسته است که بعد از نماز صبح به عنوان تعقیب 50 آیه تلاوت کند. حدیث سوم را از مرحوم کلینی نقل کرده است که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده یقول آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانتون ینبغی لکه ان تنظر فیها. این حدیث شریف را گرچه مرحوم فیض در باب قرائت قرآن نقل کرده، ولی این به باب تدبر قرآن انسب است، به باب تفکر در قرآن مناسب تر است. امام سجاد سلام الله علیه فرمود آیات قرآن خزائن الهی است، هر وقت خزینه باز شد شما نگاه کنید. اگر در هر عصری روی قرآن کریم کارهای فراوانی می شد و بشود و کتابهایی نوشته بشود، اونچنان نیست که همه مطالب گفتری قرآن کریم گفته شده باشه. اگر بحرون که لا یونزف دریاییست که تمام نشدنیست، بنابراین هر که روش کار بشود باز به عمقش نمیرسیم. فرمود آیات القرآن خزائنو فکل ما فتحت خزانتون، هر وقت خزانه باز شد ینبغی لکه انتن زر ما فیها، نظر ظاهریش که همون تلاوت است، نظریه باطنیش که همون تدبر در قرآن است، که این هم میتواند در ادب و تلاوه مطرح باشد و هم در باب یعلمهم مطرح باشد و هم در باب بیوزکیهم مطرح شود. حدیث چهارم این باب را از مرحوم کلی نقل کرده است که ابن قداح میگوید قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام پنجم به من فرمود اقرا بخوان. قلت من ای شیء اقرا، از کدام سوره بخوانم؟ قال من سوره تاسعه، از سوره نهم قرآن بخوان. قال فجعلت التمسها، من داشتم میگشتم که سوره نهم را پیدا کنم. فقال علیه السلام اقرأ من سوره یونس، گفتم از سوره نهم بخوان، از همون سوره یونس بخوان، برای اینکه سوره یونس نهمین سوره قرآن است. چون سوره نهم در قرآن موجود همون سوره توبه است و این حدیث شریف که سوره نهم را سوره توبه یونس می داند، لعل برای این دوست نکته است که مرحوم فیض تذکر دادن، چون سوره انفال و سوره توبه را می گویند یک سوره است و سوره توبه تتمه سوره انفال است، به شهادت این که محتوای هر دو در مسائل جنگ و جهاد و دفاع و امثال ذالک است و اینها را قرینتین می نامند و بسم الله هم بین این دو نیست. این سه شاهد که ایشون ذکر کردن و جهت این روایت قرار دادن که حضرت فرمود سوره نهم همون سوره یونسه، چون اول که فاتحة الکتاب است، دوم سوره بقره، سوم آل عمران، چهارم نساء، پنجم مائده، ششم انعام، هفتم اعراف، هشتم انفال و توبه، نهم یونس. رو این تدیس
برای نهودن بسم الله که به هر چیز یک کرده، لیکن یکی بودن این دو سوره مگر با نظر پیامبر معظم اینها مرتب نمی شدن؟
چرا همین ترتیب است که الان هست، منتها آیا اینا دو تا سورن یا یک سوره؟ تو روایات هم اختلاف هست که حضرت در اینجا فرمود سوره نهم همون سوره یونسه، روایات دیگر هم ایرا سوره جدا می داند. ابن قداح می گوید من سوره یونس رو باز کردم و این آیات رو خوندم، فقرأتو این آیات رو، للذین احسن الحسن و زیادتون ولا یرهق وجوههم قترون ولا ذله، این قسمت رو تلاوت کردم. صدرش آن است که والله ید او الى دار السلام، برای دو گروه مؤمن و کافر آیات آینده تعیین کرده است. والله يدعو الى دار السلام و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، خدا دعوت میکند، مردم در برابر دعوت خدا دو قسمتن، یک عده اجابت میکنن یک عده استنکار دارن. اونا که اجابت میکنن للذین احسنوا الحسنا، عاقبت حسنا مال اونهاست، للذین احسنوا الحسنا و زیاده و زیادتون ولا یرهق وجوههم قطرون، نسیاهی آرزی صورتشون میشود ولا ذلت ولا ذلتون، چون بین کار ما و بدن ما و آثاری که در بدن ما پیدا می شود یه رابطه ای هست. همونطوری که انسان وقتی خجالت کشید سرخ می شود، وقتی هم که ترسید زرد می شود، وقتی هم که گناه کرد سیاه می شود. منتها خدای متعالی برای حفظ آبرو نگذاشت و نمی گذارد این ظاهر بشود. روز قیامت که روز ظهور اسرار است و پرده ها کنار می رود، معلوم می شود که یوم تبیض وجوه و یوم تسود فیر وجود. این چنین نیست که یک امر خلاف طبیعت باشد، خلاف نظام باشد، نه، بین عمل ما و رنگ صورت ما یه رابطه ای هست. اون چنان نیست که اگر یک کسی یه حرفی زد و شرم‌آور بود در بدن او هیچ اثر نگذارد، نه، اثر میگذارد و اثر طبیعی هم هست، قراردادی هم نیست، به صورت سرخ میشود. یا اگر ترسید این حالت در چهره او اثر نگذارد، نه، این حالت در چهره او اثر میگذارد و چهره او زرد میشود. اگر هم طغیان کرد، معصیت کرد، این چنین نیست که در او اثر نگذارد، اثر میگذارد، واقعا صورتش سیاه خواهد شد، منتها نمیبیند. اون روز روشن میشود که صورتش سیاه بود، برای در صورتش واقعا سفید بود، سفید خواهد شد، اونجا سفیدیش روشن میشود. لذا فرمود برای مؤمنین قطر و سیاهی نیست، لا یرهق وجوه هم قطران، نه سیاهیست نه ذلت است که یه خاری روح باشد، ولی در برابر کفار. اما اونها
ذلت رو که فهمون خاری روح وجه چجور این ظاهر میشه،
چون معمولا لا یرهق وجوههم قطرون ولا ذله، نشانه ذلت و ضعف در چهره انسان به خوبی پیداست دیگه. انسان ذلیل شرمنده از دست و پاش که معلوم نمیشه خجالت کشید، که نشانه در ذله، نشانه ذلت در چهره است. علایشه اصحاب الجنت هم فیا خالدون، اما والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذلتون ما لهم من الله من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما. درباره اونها فرمود لا یرهق وجوههم قطر، در این فهمود که انما اغشد وجوهم قطعا من اللیل مظلما، این چهره گویا در پوشش های شب تار است، او چهره روشن است. ابن قداح میگوید من آیاتی را از سوره مبارک یونس للذین احسن رو حسنا، للذین احسن رو حسنا و زیاده را ولا یرهق وجوههم قطرا ولا ذله، تا اینجا را برای امام ششم سلام الله علیه خونده، برای امام ابو جعفر علیه السلام خونده. حضرت فرمود حسب که، همینقدر کافی است. اونگاه فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینی لعجب کیف لا اشیبو ازا قرأت القرآن، من در تعجبم که چگونه قرآن میخونم به پیر نمیشوم. این ادب تلاوت است که همراه با تأثر است. اونجایی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که شیبتنی صورته، معلوم میشود اصولا خاصیت قرآن این است. اون سوره ها اگر مسئله قیامت یا آیات دیگر را مطرح می کند مؤثرتر است، برای اینکه روزی را یادآور می شود که یوم یجعل الولدان شیب. رو اون جهت در این باب روایات دیگری هم هست که لابد اونها رو ملاحظه خواهید کرد. و چون همونطوری که لفظ زبان باید عبادت کند، سامعه باید عبادت کند، باصره هم باید از این عبادت نفعی ببرد، لذا بابی است به نام باب و قرائت القرآن فی المصحف، که انسان قرآن را از روی قرائت قرآن را از روی کتاب الهی یعنی قرآن را باز کند و بخواند، نه از زهر القلب. در این باب اسحاق ابن عمار از امام ششم علیه السلام نقل میکند، سؤال میکند، قال قلت له جعلت فداک اینی احفظ القرآن عن زهر قلبی، من قرآن رو حافظم، حالا بعضی از قرآن رو از قلب حافظم، فاقرأه عن زهر قلبی افضل ام عن ظروف المصحف، کدام یک از اینها به افضل است؟ قال فقال لی لا بل اقرأ عن ظروف المصحف، رو قرآن نگاه بکن و بخون، فهو افضل، چرا؟ اما علمت ان نظر فی المصحف عباده، این نگاه به قرآن خودش عبادت است. یه وقت انسان میگوید که باید رفت و جبهه و شهید شد، او یه فضیلتی است. یه وقت در نفر علمی کار میکند، حالا اگر اون توفیق نصیبش نشد، اگر سرگرم مسائل علمی است باید بفهمد بهترین علم چه علمیه، اگر توفیق نفر نظامی نصیب شد که خذو هدرکم و انفرو فی سبیل الله، حالا یا ثباتن یا جمیعا، یه مسئله است. اگر نفر نظامی و بسیج نظامی توفیق نصیبش نشد، نفر علمی را ادراک کرد، لولا نفر من کل فرقتن من هم طایفه، لاغل بفهمد که چه علمی الان او رو به خود جذب میکنه. این حد اقلشه. نباید بگوید حالا که من جبهه نرفتم چرا قرآن بخونم، فایده قرآن خوندن چیه؟ نباید بگوید که باید اونجا را داشت، هم اونجا را باید حفظ کرد که نفر نظامی است، هم اینجا را باید حفظ کرد که یک نفر علمی است. در این باب اتخاذ مصحف آمده که اصل داشتن قرآن عبادت است. این کتاب اگر مانند دیگر کتاب عادی بود که آدم اگر نمی فهمید نباید او را در بغل نگه می داشت، که معجزه نبود، خود این الفاظ معجزه است. چون این الفاظ معجزه است، احدی مانند این نمیتواند بیاورد، همراه با برکت است. گاهی اعجاز در کلام، گاهی اعجاز در تکلیم. در قرآن کریم همه این ابعاد و برکات حاصله. گاهی تکلم معجزه است، مثل این که مسیح سلام الله حرف زد، کلام معجزه نبود، برای اینکه این کلام رو خیلی ها میتوانند بگویند، اما تکلم معجزه است، در اون حال حرف زدن معجزه است. ولا انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این حرف حرفی نیست که بشر نتواند مانند او بگوید. کلام معجزه نیست، تکلم معجزه است. گاهی نه تنها تکلم معجزه است، کلام هم معجزه است، مثل آیات قرآن. هم تکلم رسول الله که امی است و لم یقرأ الکتاب معجزه است، و هم این کلام معجزه است که احدی مانند این نمیتواند در هر سنی در هر شرایطی باشد تکلم کند. گاهی تکلیم معجزه است، کما فی موسی سلام الله علیه، که اون هم باز بر میگردد به یک نحو فضیلتی که در قرآن کریم هست. بنابراین اگر در باره قرآن این همه دستورات آمده، برای اینکه خود این کلام معجزه است، با دیگر کتب فرق دارد، با دیگر کلمات فرق دارد. باب اتخاذ المصحف و کتابته. در این باب حماد بن عیسی از امام ششم علیه السلام نقل میکند، که حضرت فرمود انه لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف، خوشم می آید که در خانه قرآن باشد، نروش گرد بگیره، قرآنی که یترد الله به الشیاطین، که این مطرح باشد رو تلاوتش، رو درس و بحثش، رو تعلیمش، رو تزکیهش، که بتواند با این شیاطین را طرد کند. اینی لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحفون که یترد الله به الشیاطین. اونگاه مسئله شکایت به شفاعت هم اینجا مطرح است، که چند گروه هم که شکایت میکنند که قرآنی که روش غبار بگیره، که خود تلاوت قرآن و انس با ظاهر قرآن خودش برکت است، چه رسد به مراحل بعدیش. باب دیگر باب قرائت قرآن است در خانه، که انسان در منزل قرآن بخواند. در این باب بیانی را از مرحوم کلیدی نقل کرده که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه ها را با تلاوت قرآن روشن کنید. ولا تتخذوها قبورا، این خانه ها در حد یک مقبره و آرامگاه خانوادگی در نیاد. یک عده که در یک خانه زندگی میکنن که در اونجا قرآن مطرح نیست، او یه مقبره خانوادگی است، او خانه نیست. تمام خانه هاتون را قبرستان نکنید. جایی خانه است که انسان در او زندگی کند، وقتی اون زنده انسان است که در اون حیاتش با قرآن آمیخته باشد. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارى که اینها صلوا فی الکنائس و البیع و عطلوا بیوتهم، که عبادت ها را مخصوص کنیسه و بیع کردن و خانه ها رو معطل کردن. فإن البيت إذا كسر فيه تلاوة القرآن كسر خيره واتسع أهله وأزاء لأهل السماء كما تزيء نجوم السماء لأهل الدنيا. خانه‌ای که در او قرآن مطرح باشد به تلاوت می‌شود، برای اهل سما نور می‌دهد، همونطوری که اختران آسمان برای اهل زمین نور میدهند. باز بیانی را مرحوم کلینی از قداح از امام ششم علیه السلام نقل کرد که اون حضرت گفت قال امیر المؤمنین علیه صلوات الله البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله تعالی فیه تکسر برکته و تحذره الملائکه و تهجره الشیاطین و یزیع لأهل السماء کما یزیع الکوکب یا کواکب لأهل الارض و ان البیت الذی لا یقرأ فیه القرآن ولا یذکر الله تعالی فیه تقل برکته و تهجره الملائکه و تهجره الشیاطین. این که میبینید انسان گاهی توفیق انجام یک کاری را پیدا میکند به برکت همون قرآنی که در خانه خونده شده. این که خدا انسان را از یک خطر دینی حفظ میکند به برکت همون آیاتی است که تلاوت شده. مرحوم کلینی از امام ششم علیه السلام نقل کرده است قال ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم یسلو القرآن، اگر خانه یک مرد مسلمان در او باشد و قرآن تلاوت کند، یتراعاه اهل السما کما یتراعا اهل الدنیا الکوکب الدریه فی السما، همانطوری که مردم زمین به خوبی اون کوکب پرفروغ آسمان را میبینند و مشاهده میکنند و از اون نور میگیرند و هدایت میشوند، اهل سما از یک همچه خانه هم نور میگیرند و بهره میبرند. در باب و نوادر همین وافی بیانی را از جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند. قال سمعته یقول وقع مصحف فی البحر. امام پنجم علیه السلام فرمود که قرآنی در دریا افتاد، فوجدوه قد ذهب ما فیه الا هذه الآیه، دیدن تمام آیات شسته شد مگر همین یک آیه مون، الا الالله تسیر الامور. این چه تعبیر ظریفی، یعنی اون چه که رنگ خدایی ندارد و برای خدا نیست از بین می رود و اون چه که میماند همون سیرورت الالله هست. اون چه که برای هر موجودی میماند همون جنبه ارتباطش با خداست، بلاغی بقیه محو شدنی است. چه تمثیل خوبی، چه تنظیر خوبی، چه تحقیق خوبی، الا الالله تسیر الامور مونده است. اهتمامی که مؤمنین به قرآن کریم داشتن اون را در ذیل یک جریانی مرحوم فیض نقل میکنند. و اون جریان اینه که مرحوم کلینی از هشام ابن سالم نقل کرد که امام ششم علیه السلام فرمود ان القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه واله وسلم 7000 آیه، 7000 آیه. قرآن موجود 6600 خود. این البته برمیگردد به اختلاف قرائات، برمیگردد به اینکه دو آیه را احیانا یک آیه حساب کردن، به این برمیگردد. اما بیانی که مرحوم فیض نقل میکند این است که قرآن که آمده در دلها اونقدر رسوخ کرده که مردم فهمیدن این کلام معجزه است و روی او چه کارها که نکردن. میتوان بیانو قد اشتهر الیوم بین الناس ان القرآن 6000 و 600 و 660 آیتن، یعنی 6666 آیه است. مشهور این. و روت تبرسی رحمه الله امین الاسلام فی تفسیره المسما و مجمع البیان عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم ان القرآن 6263 آیه. اونگاه این جمله را از مرحوم سید حیدر عاملی نقل میکنند. سید حیدر عاملی که بحثش هم یه وقتی مطرح شد، از عرفای بنام چند قرن قبل است که میگوید تنها راهی که برای نجات هست راه عرفان است که اهل بیت نشون دادن ولاغه. این هم جامع الاسرارش و هم منبع الاسرارش در دست هست و این کتاب عظیمش به نام تفسیر محیط، این متاسفانه در دست نیست. مرحوم فیض نقل میکند که قال السید حیدر ابن علی ابن حیدر العلوی الحسینی تابسراه فی تفسیره الموسوم بالمحیط الاعظم، تفسیرش معروف است به محیط اعظم، ان اکثر القراء ذهبوا الى ان اکثر قراء ذهبوا الى ان سور القرآن به اثرها 114 سوره، 114 سوره است. ببینید در بار قرآن تا چه اندازه کوشش کرد. این مال سورش، و الى ان آیاتهی 6666 آیتن، 6666 آیت، همین که الیوم مشهور. و الى ان کلماتهی، این نظر اکثر قراء است، و الى ان کلماتهی 77,430 کلمه، 77,437 کلمه دارد. و الى ان حروفه 300,220، حروف قرآن 300,000 و 622,670 حرف است. و الى ان فتحاتهی، چند تا فتحه دارد، همه رو شمردن، چند تا فتحه دارد، چند تا ضمه دارد، چند تا کسره دارد، چند تا تشدید دارد و چند تا الف دارد. تا اینجا رو مرحوم فیض نقل میکند، بعد میگوید بقیه را ما برای خلاصه ذکر نکردیم، چند تا با دارد، چند تا دال دارد، چند تا جیم دارد. این چنین نیست که گذاشته باشن این خدای ناشرده یک فدهی زبر و زیر شده باشد، چون این به سعادت دنیا و آخرت این مسلمین بسته بود. و اکثر قرا بر اینن، نه اینکه فقط یک دفعه نشسته روش کار کرده، که مبادا بیگانه بیاید یک فدهی کم بکند یا یک کسرهی رو بیفزاید. همه حساب شده است. این تو نیست که آدم فتحه را عوض بکنه چه بیشه، کسره عوض بکنه چه بیشه. منطالشون تا الف رو شمردن و ما تا آخر این 28 حرف هم روش کار کردن. کتاب نیست نظیر کتاب هم معمولی که با اختلاف قرائت، با نسخه بدل، با امثال زالک حل بشود. حالا ملاحظه می‌فرمایید، و الى ان فتحاتهی، قرآن چند تا فتحه دارد، 93,093,243 فتحه، 243 فتحه دارد. و الى ان زماتهی، چند تا زمه دارد، 40,804 40,804 تا زمه دارد. و الى ان کسراتهی، چند تا کسره دارد، 39,536 کسره، 586 کسره دارد. و الى ان تشدیداتهی، چند تا تشدید دارد، 19,253 تشدید. و الى ان مداتهی، چند تا مد دارد، 1,771 مد دارد. و الى ان همزاتهی، چند تا همزه دارد، 3,273 همزه دارد. و الى ان الفاتهی، 48,000 و سمان مئه و اسنان و سبعون 872 الف دارد الى بیان عدد سائر حروف سمانیت و العشرین که تویناها حذرن عن التطویل. این کتابی نبود که مردم با نسخه بدل با امثال ذلك اکتفا بکنن، چون تمام این حروفش، تمام این حرکاتش در تغییر معنا نقش دارد. این بود روش خیلی کار کردن. این مال الفاظ او، اون هم مال نورانیت معنوی او، اون هم مال خزانه بودن او که هر آیه خزینه از خزائن الهی است. نان است که انسانی که ده تفسیر یا ده تفسیر رو نگاه کرد و جمع‌بندی کرد گفت همین است و بس، این همین است و بس بر نمی دارد. در باره قرآن کریم آمده که یجری مجرى الشمس و القمر، همون طوری که تا خلاصه روی زمین هست بشر نیاز به شمس و قمر دارن، به شمس و قمر نور میدهد و تاریک نمی شود. این هم از باب تشبیه معقول و محسوس فرمود قرآن یجری مجرى الشمس و القمر. بنابراین نظروا بیوتکم به تلاوت القرآن از نظر تلاوت که ادب تلاوت است، اون هم آیات الله خزائن و فکل ما فتحت خزانتون فنظروا فیها رو تفکر. والحمد لله.